رسد به من تا به این همه زیبایی. یا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم، که عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من، تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که میوزد نگاه تو در اخ هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من.
ساعت 10 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم در این لحظه بر بلندای همت رو بشنوید.
بر بلندای همت.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به شنوندگان رادیو تهران بر بلندای همت. در برنامه بربلندای همت ما سعی می‌کنیم در خدمت کارشناسان، کارآفرینان و مدیران موفق در حوزه‌های مختلف توی کشور عزیزمون باشیم. این برنامه رو می‌تونید روزهای فرد ساعت 10 از رادیو تهران گوش کنید. در غیاب دوست خوب و همکار خوبم وحید رونقی، من آرش سروری چند برنامه‌ای را در خدمت شما هستم. خب امروز بربلندای همت رفته به صنعت فرش و مهمان عزیزمون در استودیو آقای مرتضی میری هستن. سلام آقای میری، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سروری و شنوندگان محترم برنامه بربلندای همت، در خدمت شما هست.
خیلی هم خوشبختیم که شما رو داریم. آقا صنعت فرش چه خبر؟ اوضاع خوبه؟
خواهش میکنم. اوضاع خب مثل سایر موارد در شرایط فعلی چندان مساعد نیست، ولی خب امیدواریم به بهبودش و تغییر شرایط فعلی.
چیه این دلیلش که میگید زیاد مساعد نیست؟
خب دلایلش که گسترده است و شرایط صادرات مناسب نیست، شرایط تولید مقدار سخت هست، ولی تولید کنندگانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن با عرقی که به فرش، فرهنگ ایران و تولید در کشور دارن همچنان پای کار ایستادند و دارن ادامه میدن. ما هم مثل ما.
خب ما کلی هایی میری گفتیم صنعت فرش، ولی دقیقا اگر کوتاه بخواییم بگی چیکار میکنید؟
ما تولید کننده و صادر کننده فرش دستباف ایرانی هستیم.
یعنی به کجا؟
به کشور مختلف، به اروپا، به آمریکا، به خاور دور، ژاپن و حتی کشور حوزه خلیج فارس و دیگر کشور حالا داریم فعالیت میکنیم.
خب آقای میری شما ماشاءالله فکر کنم ده شصتی هم هستید ها؟ یا حتی جوانتر؟
من ده شصتی هم هستم. خب. من ده شصت و سه هستم.
آفرین. دو سال از من کوچیک‌تری. خیلی خوشبختیم. آقا با سن تقریباً کم تو این صنعت هستید، فرش چجوری سن و سال میفهمه یا کسب و کار خانوادگی شماست یا خودتون علاقه من بودید؟
نه، کسب و کار خانوادگی ماست. ما خب خانواده ما امسال 198 سال که در حوزه فرش دست باف فعاله، 90 سالی که سابقه صادرات داره و تقریبا 32 سال هست که در حال تولید فرش دست باف هست.
از این قدیمی تر هم هست؟ یعنی 198 سال قدمت یا چون فرش خب علاوه چیزی که ما داشتیم، ولی فکر میکنم برای من عدد بزرگیه.
دوستان دیگه هم هستن تو همین حول و حوش. حالا یه خود
آقای میری، ما میخوام بریم از گذشته مقدار و اینکه گفتی 198 سال تو خانوادتون بوده این قضیه، چی جوریه؟ به شما چی گفتن؟ از کی متوجه شدید که خانواده اینطوری هن و خودتون در جریان این صنعت فرش و کسب و کارتون قرار گرفتید؟
ولی خب ما از بچگی در واقع بین فرش ها بزرگ شدیم.
اینه دالا نشینده بودم.
اون چیزی که یادمون میاد از کودکی اینه که همیشه خب همراه پدر و عموها میرفتیم در فضای کسب و کار قرار می گرفتیم همیشه. البته تحصیلاتمون معمولا رشته دیگری است، ولی باز من مهندسی نفت خوندم. ولی باز برگشتیم به همون کسب و کار خانوادگی.
ولی کلا فکر صادرات بودید، چون نفت هم به هر حال یه جوری بحث صادرات.
ولی برگشتیم به همین کسب و کار خانوادگی و فضایی که از بچگی در واقع در اون بزرگ شدیم و در واقع یک اون سلفتی با فرش پیدا کردیم. فرشم به این شکل هست، یعنی شما وقتی باهاش ارتباط برقرار میکنی دیگه دل کندن ازش بسیار کار دشواری و نمیتونی ازش دل بکنی. این اتفاق بر ما هم افتاد، نتونستیم دل بکنی. فکرم نمیکنم بتونیم هیچ وقت دل بکنی.
آره، چیش براتون جذاب بوده؟ این که حالا اجداد شما یا پدر و مادر، پدر در واقع حال بیشتر تو این هیته بودن، یا اینکه نه فکر میکردید پولساز هست و میتونید درآمد خوبی داشته باشید، یا نه چیزای دیگه؟
ببینید، خب همه اینها هست، یعنی به هر حال یک کسب و کار خانوادگی بود که چندین نسل برای زحمت کشیده بودند. ما یعنی من خودم تمایل نداشتم که اون رو به راحتی رها بکنم.
دقیقاً اگه بخوایم بگیم شروعش از کی بوده؟ پدر
شروعش
بوده؟
از پدر بزرگ پدر بزرگم.
آها، پدر بزرگی پدر.
بله. خب من تمایل نداشتم که اون رو رها بکنم. بعد جنبه های ملی بسیار گسترده‌ای داره، یک هنر ملی است که هنر گروهی هم است، یک زنجیره ای از بازیگران در این هنر دخیلند که ذیل یک کارگردان دارن فعالیت میکنن، شبیه سینما. و خب این هنر ملی رو باید حفظش کرد. اشتغالی که زنجیره اشتغالی که فرش ایجاد میکنه بسیار مهم و استراتژیک است.
بله.
و در واقع باور قلبی من این هست که تولید فرش دستباف اگر به شکل درست انجام بشه یک در واقع وظیفه ملی است و ما داریم به اشتغال، به حفظ اشتغال روستایی کمک میکنیم. اشتغالی که حالا خود دولت آمار میده که برای ایجاد هر شغل در فرش دستباف 10 میلیون تومان پول احتیاج هست، در حالی که در شرایط عادی یعنی مشاغل دیگه اگه بخواد ایجاد بشه بالغ بر 100 میلیون تومان. بنابراین اگر ما یک اشتغال روستایی رو که فرش حفظش میکنه از دست بدیم، یک روستایی به شهر مهاجرت میکنه و به جای 10 میلیون تومان با 100 میلیون تومان براش هزینه بشه که شغلی براش ایجاد بشه. بنابراین من فکر میکنم که یک وظیفه ملی است و ما در حال در واقع انجام این وظیفه ملی است.
خیلی عمالی. حالا حتما به این بخش هم خواهیم رسید. بربلنده همت رو میشنوید از رادیو تهران، با مرتضی میری همراه شما هستیم. یه بخشی از برنامه رو بشنویم، برمیگردیم همچنان گپ خودمون رو ادامه میدیم.
اینجا اراده های پولادین بر بلندای همت می درخشد.
بر بلندای همت رو از رادیو تهران گوش میکنید که روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، 10 صبح تا 10:30 میتونید هر هفته دنبال بکنید. مهمان این قسمت ما آقای مرتضی میری هستند که عضو هیئت مدیره کوچ هستن در صنعت فرش و هم تولید هم صادرات. آقای میری خسته نباشید، تا اینجا تقریبا یک سوم برنامه رو پشت سر گذاشتیم و از این متوجه شدیم که شما تحصیلاتتون نفته ولی اومدی تو حوزه فرش، 198 سال قدمت داره تو خانواده شما. میخواییم به این برسیم که الان تو مجموعتون داره چه اتفاقایی میفته و اون پروسه چی هستش؟
پروسه که ما طی میکنیم این هست که پشم رو در واقع از عشایر خریداری میکنیم، بعد از ریسندگی تا صادرات، یعنی ریسندگی، طراحیش، نمیدونم بافتش، رنگرزیش، در واقع آماده سازی مواد اولیه، بعد طراحی و بافت و صادرات، همه رو خودمون انجام میدیم.
بعد کجا میشه؟ یعنی چون تقریبا شما با افراد سر و کار دارید یا نه میاد توی بخش خاصی؟ یعنی میخوام ببینم کسی که با شما کار میکنن آیا یک روستایی توی خونه خودشه یا نه به شکل دیگه؟
بافندگانی که با ما کار میکنن بله، روستاییانی هستند که در منازل خودشون این کارو انجام میدن.
و شما اینا رو دارید؟
و ما اینا رو داریم.
چقدر مثلا؟ چه تعداد؟
بالغ بر 300 نفر.
300 نفر.
بله. در سراسر ایران.
چه خوب. و بعد از این چه اتفاقی میفته؟
بعد از اینکه اینا میبافن، فرشا میاد تهران. ما در تهران عملیات فینیشینگ رو در واقع روش انجام میدیم.
اینجا میشه کارخونه یا کارگاه یا
نه؟ اینجا میاد توی در واقع محل خودمون. در واقع توی دفتر خودمون،
دفتر
روستان مرمتکار، کارهای نهالی روش انجام میدن.
اینجا چقدر مشغولن؟ چند نفر
اینجا؟ در حدود کل پرسنلی که داریم اینجا در حدود 30 نفره.
30 نفر حسابی کارآفرینی کردیم. 300 نفر و 30 نفر، خب خیلی خوبه.
اینجا دارن کار میکنن و کارخونه قالیشویی میره، شسته میشه و آماده میشه برای صادرات.
و این پروسه از این که شما پشم از عشایر بگیری تا برسه به آماده صادرات بشه چقدر طول میکشه؟ حالا بخوام برای یک مورد بخوایم،
برای یک مورد، خب بستگی داره اون مورد در کدوم منطقه بافته بشه، با چه نقشه باشه، ولی خیلی وقتا پیش بیاد این پروسه شاید نزدیک به یک سال و نیم طول بکشه.
یک سال و نیم برای یه دونه؟
برای یه دونه.
مینیمم، ماکسیمم یا
نه کمتر هم ممکنه با توجه به اندازه فرش اتفاق بیفته، ولی نرمش یک سال، یک سال و نیم طول.
بعد اینا سفارشیه؟ خودتون بازار رو در واقع میسنجید، حالا بازار داخلی، بازار خارجی یا نه؟
ببینید، خب ما خودمون مطالعه بازار میکنیم، یه سری نماینده فروش داریم در کشورهای مختلف و خب سابقا این طور بود که ما تولید میکردیم، اونها میخریدن و میفروختن. امروز بیشتر به سمت تولید سفارشی رفتیم، یعنی اونها سفارش میگذارن، ما بر اساس سفارش اونها تولید میکنیم. البته در این که چه سفارشی میگذارن، این کاملا چارچوبهاش رو ما تعیین کردیم، یعنی از چارچوبهای اصالت فرش دستباف ایران به هیچ عنوان خارج نمیشیم. یعنی بر اساس نقشه هایی که ما ایجاد کردیم، طراحی کردیم، رنگامیزی کردیم، بافتیم، اونا قبلا گرفتن و میبینن تغییر آنچنانی نمیکنه. بر اساس نیازی که دارند در واقع ما اونجا بازارسازی کردیم و به همون اساس.
کدوم کشور بیشتر فرش ایرانی رو میخواد و سفارش داره؟
ببینید، در طول تاریخ اگر بخوایم حساب بکنیم، کشور آلمان و مناطق آلمانی زبان اروپا ارتباط خیلی خوب با فرش ایران داشتن. جالبه شاید بدونید که اصلا دانش فرش‌شناسی از آلمان شروع شد، دانشگاه برلین شروع شد و محققان آلمانی اولین بار تحقیق کردن روی فرش به شکل علمی و آکادمیک.
چه جالب.
ولی خب در سنوات بعدی یه دوره آمریکا بهترین مشتری ما بود. الان مثلا تو ژاپن خوب فرش ایرانی می‌خرن.
آدم فکر کنه ژاپنی‌ها همش مشغول کارن، نه این. آره. ولی خب به هنر ایران هم حتی اهمیت میدن.
بله، ژاپنی‌ها از اساسا به هنر خیلی اهمیت میدن و شما توفیقتون در ژاپن به این شکل هست که باید کار فرهنگی بکنی، فرش رو به درستی به عنوان یک هنر معرفی بکنی تا بتونی توفیق اقتصادی داشته باشی.
کشوری بوده بخواید صادرات کنید و هنوز موفق نشده باشید؟ یعنی بگید من دوست دارم این کشور فرشامو بفرستم.
خب بله، من دوست دارم به سراسر جهان فرشم رو بفرستم. من فکر میکنم فرش ایران سفیر کشور ما هست در سراسر جهان، در دوره‌ای که خب شاید خیلی ها دیدگاه مثبتی بر اساس تبلیغات نوجوانمردانه که علیه ما انجام میشه نداشته باشن، فرش ایران میتونه این دیدگاه رو عوض بکنه. ولی به هر حال ما تا جایی که تونستیم این کار رو انجام دادیم. خیلی جاها شرایط اقتصادی مناسبی ندارن که قدرت خرید فرش دستباف ایرانی داشته باشن، چون فرش دستباف ایرانی ارزشمنده. من اسم گرون رو براش، یعنی این لفظ رو به کار نمیبرم، چون واقعا ارزشمنده و قابل قیاس با فرش‌های سایر کشورها نیست.
خب ببینید همینجوری سوال، فرشی که صادر میکنیم گرونتر از فرشی که همون رو داخل بخوایم بفروشیم؟ قطعا باید اینطوری باشه.
یعنی
مثلا اگر داخل ایران مثلا 5 تومنه، آیا وقتی میفرستی مثلا 2-3 برابر میشه؟
وقتی شما دارید عمده کار میکنید اتفاقا نه، یعنی شما با قیمت عمده دارید به مشتریتون اونجا میفروشید، اون در واقع پخش میکنه و خب قیمتی که اون ارائه میکنه بله گرونتر از قیمتی که اینجا هست.
بسیار. خب شما تحصیلات رو نفوت، چرا نرفتی تو رشته مرتبط؟ یعنی اگه به گذشته برگردید، آیا اصلا میرید تحصیل مهندسی نفت میخونید، میرید مرتبط با فرش میخونید؟ میخوام ببینم این ربطی داره اصلا به کار شما.
ربط که خب ما موقعی که میخواستیم رشته تحصیلیمون رو انتخاب بکنیم، یه توصیه‌ای پدر کرد که شما این کار رو باش آشنایی دارید، این کارم براتون حتما هست، ولی رشته دیگری بخونید که گزینه دیگری هم داشته باشید.
آها.
و محدود به این گزینه نباشید.
این شانسی که خب خیلی ندارد.
بله
خیلی خوب بود.
البته ما به این توصیه عمل کردیم، ولی الان من برگردم شاید دیگه مهندسی نفت رو انتخاب نکنم.
مهندسی فرش که نداریم.
مهندسی فرش نداریم نه، ولی احتمالاً حقوق رو انتخاب میکنم اگه برگردم.
اگر کسی علاقه من باشه به فرش، پیشنهاد میدید چی بخونه؟
الان خب در دانشگاه کشور در مقاطع مختلف رشته فرش داره تدریس میشه. گرایش های مختلفش هم داره تدریس میشه.
حتی فکر کنم هنر هم ارتباط نباشه، یعنی
حتما ارتباط داره. یعنی حتی من میتونم بگم فلسفه ارتباط داره، میتونم بگم هنر ارتباط داره. و در واقع در رشته های هنری، انواع رشته های هنری و هنر تجسمی بی ارتباط نیست با فرش.
بسیار عالی. آقای میری چایتون رو بنوشید، ما یک فاصله میندازیم و برمیگردیم. بر بلندای همت همچنان ادامه داره.
بر بلندای همت، برنامه‌ای در حمایت از کارآفرینان، قهرمانان اقتصاد مقاومتی.
رویکرد برنامه بر بلندای همت تجربیات کارآفرینان، مدیران موفق هستش. و خیلی خوشحالیم که مرتضی میری در کنار ماست که در حوزه فرش هستن، یک جوان 33 ساله، درسته دیگه؟ بله 63 تا 96 33. خیلی هم خوبه. ما میخوایم که این بخش پایانی در واقع این قسمت برنامه به این برسیم که برای جوانایی که در واقع تو سن و سال شما یا حتی عقب‌ترن، دارن دبیرستانن، این آینده رو چجوری انتخاب بکنه. حالا شما فرمودید که من پدرم مثلا تو این حوزه بود، به راهنمایی کرد، مشاوره داد، گفت این کسب و کاره هست، برو یه چیز دیگه بخون، دوتاشو داشته باشی. خودت چی میگی به عنوان یه جوان؟
خب من فکر میکنم که بسیار اهمیت داره که از همون سنین، یعنی سنین توی محدود دبیرستان، فرد جوان ما بتونه تشخیص بده، یعنی متمرکز بشه بر آن چیزی که بهش علاقمند هست و میخواد فعالیت بکنه. دو تا فاکتور خیلی مهمه، یکی این که به چه چیزی علاقه دارد و دو این که چه افقی پیش روی اون
میبینه. بله
در واقع رشته هست، اون حوزه کسب و کاری که میخواد بهش وارد بشه. من توصیه‌ام این هست که خب خیلی‌ها هستن در اون سنین به اقتضای سنشون توجهی به این مسائل ندارن، ولی توصیه من این هست که حتما از همون سنین توجه بکنن به این مسئله، ظرفیتایی که اطرافشون هست رو بسنجن و به سمتی برن که بتونن آینده ساز کشورمون باشن. انتخابی که ما کردیم، خود شخص من کردم، بر اساس همون فاکتورهایی که خدمتون عرض کردم، ورود مدرسه فرشید اسباف بود که همچنان دفاع میکنم از انتخابی که کردم و فکر میکنم که انتخاب درستی کردم.
خیلی هم خوب. نقطه عطفی داشتید تو زندگیتون های میری که مثلا دیدید بعضی وقت یک مشاور، یه حرف، یه استاد، یه کتاب میتونه زندگی آدمو تغییر بده. شما این اتفاق براتون افتاد؟ من فکر کنم اون جمله پدرتون خب خیلی کارساز بود، ولی بجز اون نقطه عطفی داشتید؟
والا من سعی کردم که اون توجه رو داشته باشم و به تدریج این اتفاق واسم افتاد. خب اون جمله پدر خیلی تاثیرگذار بود، ولی اون نقطه عطف شاید اگر اتفاق می افتاد من به جای مهندسی نفتم اون حقوق رو خونده بودم.
حقوق خیلی دوست دارید؟
ولی حقوق علوم انسانی رو خیلی دوست دارم در واقع. شاید هم حالا برم بخونم، همچنان دیر نشده. ولی فکر میکنم که این نقطه عطف برای هر کسی ممکن اتفاق نیفته، بنابراین خود آدم خیلی باید توجه به این مسئله داشته باشه و آینده رو خیلی دقیق انتخاب بکنه.
تو صنعت فرش آینده رو چطور میبینی؟ چشم اندازه چیه؟ چند سال بعد؟ 14-04 فکر میکنی چه اتفاق میفته تو ایران، توی دنیا؟
حالا فکر میکنم اگر ما خب در راستای وظایف تشکلی هم که داریم در اتاق بازرگانی داریم فعالیت میکنیم، من اونجا دبیر کارگروه فرش و صنایع دستی هم هستم.
بازرگانی تهران میشه، ایران میشه؟
در کمیسیون صادرات اتاق ایران یه کارگروهی ما داریم، فرش و صنایع دستی فهم. من دبیر اون کارگروه هستم. کاری که داریم اونجا میکنیم اگر بتوانیم دولت و مجلس رو قانع بکنیم که حمایت‌های لازم رو از فرش دستباف انجام بدن، افق روشنی است. کسانی که با توجه به رکود فعلی در فرش دستباف باقی میمانند دوستانی هستند که میتوانند بسیار بسیار توسعه بدن فرش دستباف ایران رو.
الان فکر میکنید دولت باید چیکار کنه که انجام نمیده به خصوص تو حوزه فرش؟
ببینید دولت و مجلس در واقع به عنوان نهادهای اجرایی و قانونگذاری باید بسته های حمایتی رو از فرش دستباف تدوین بکنن، در واقع چون بنیه این هنر صنعت و در واقع این هنر ضعیف شده الان و تولید کنندگان در شرایط خوبی به سر نمیبرن. ما به طور مثال یه نمونه من خدمتتون عرض بکنم، در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که رفته الان تو مجلس داره بررسی میشه، معافیت های مالیات بر ارزش افزوده از قانون قبلی که 17 مورد بوده به 34-5 مورد افزایش پیدا کرده و تنها چیزی که حذف شده توش فرش دستبافه. این اتفاق خوبی نیست. این اتفاق دیدگاه استراتژیکی رو دنبال نمی کنه، به خاطر اینکه عرض کردم خدمتون هر ضربه که فرش دستباف بخوره اون رو از بین میبره و از بین رفتنش تبعات بسیار گسترده‌ای داره. شاید اون عدده که از مثلا مالیات بر ارزش افزوده فرش به دست میاد عدد زیادی نباشه، ولی ضرری که از این خروج فرش از بند معافیت ایجاد میشه ضرر بسیار بزرگی است.
یه جمله کلیدی بخوایم بگید به عنوان یه کارآفرین، یه مدیر موفق، حالا در صنعت فرش یا هر چیزی، برای کسی که اول راهن راهشون رو گم کردن، نمیدونن چیکار کنن، درس بخونن، برن دنبال کار، چی میگه آقای مرتضی میری؟ چی میگه به اونا؟
من فکر میکنم که برنامه ریزی افراد باید طوری باشد که دانش آکادمیک در کنار تجربه کاری اتفاق بیفته. هر کدوم از اینها جداگانه چیزی کم داره، باید هر دوش رو با هم تلفیق کرد و عزیزان به این سمت برن که هر دوی این پایه ها رو داشته باشن تا در فضای کسب و کار خودشون استوار بایستن. امیدوارم که فضای کسب و کار ایران به جوانان اعتماد بیشتری بکنه، اجازه بده که اونها کارآموزی بکنن، اجازه بده که اونها کار بکنن و آینده ساز کشورمون همین جوانهایی هستن که تعدادشون هم کم نیست، رو به افزایش هم هست و باید حمایت بشن از طرف پیشکسوتان بزرگترها و کلیت فضای حاکمیتی و بخش خصوصی کشور.
آقا آخرین عبارتتون، فرش رو بخواین توصیف کنید چی میگید؟ میتونید یه صفت بگید بهش؟
مهمترین هنر ملی ایران.
خیلی خوشحال شدم آقای مرتضی میری عزیز.
خیلی ممنون از محبت شما.
خواهش میکنم. ممنونم از شنوندگان خوب رادیو تهران. بر بلندای همت رو این برنامه با من آرش سروری در حوزه صنعت فرش شنیدید. میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. تا یک برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
دومین تصادف امروز در بزرگراه آزادگان مسیر غرب به شرق محدوده مسیل کن اتفاق افتاده که باعث ترافیک سنگین شده. اگر قراره در این مسیر تردد کنید آمادگی تحمل ترافیک سنگین رو داشته باشید. البته اگر رانندگانی که از محل حادثه عبور میکنن سرعتشون رو کم نکنن ترافیک هم خیلی سنگین نمیشه، شما هم اذیت نمیشه.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
هرچی آرزوی خوب مال تو، هرچی که خاطره داری مال من، اون روزای عاشقانه مال تو، این شبای بیقراری مال من، منم و حسرت با تو ما بدون من رها شده، آخر قربت دنیاست مگه نه، اول دوراهی آشنا شدن. آسمون خونه نشین بود، دل تو شکسته بودن، همه یه قصه همین بود. میتونستم با تو باشم مثل سایه، مثل رویا، اما بیدارم و بی تو، مثل تو تنهای تنها. هرچی آرزوی خوب مال تو، هرچی که خاطر داری مال من، اون روزای عاشقانه مال تو، این شبای